شناسایی بکنه. ما متاسفانه همچین چیزی رو داخل ایران خیلی کم در واقع داریم مشاهده میکنیم و این خودش یه آسیب جدیه، به خاطر اینکه شما اگر که نتونید سلیقه مخاطب رو تشخیص بدین و سوار بر سلیقه مخاطب نشین، خب کم کم مخاطب رو از دست میدین. اینکه شما یه ویترینی رو بسازید بدون اینکه اصلا بدونید مخاطب چی میخواد، ولو اینکه ویترین شما از نظر خودتون قشنگ باشه، حرفه‌ای باشه، عالی باشه، تا زمانی که مثلا مخاطب نپسنده اقدامی اونجا جهت خرید یا شنیدن انجام نمیشه. ولی راجع به این موضوع تمرکز داشتن، این رو خدمتتون بگم که متاسفانه اپلیکیشن هایی که توسط شرکت های خصوصی دارن در واقع اداره میشن، با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذار این شرکت ها هیچ دید خصوصی، هیچ دید تخصصی و هیچ دید در واقع اختصاصی روی موسیقی ندارن و اصلا شاید سوادشون ندارن، باعث میشن که صرفا یه اپلیکیشنی از نظر ظاهری تولید بشه اما عملا استفاده‌ای نشه. این خیلی نکته مهمیه که در واقع اون تاریخچه یا اون هیستوری شما داره به کدوم کمپانی در واقع برمیگرده و اصلا اونا به عنوان سرمایه‌گذار شناختی از این بازار دارن یا نه. ولی توی موسیقی خودتون هم شاهد هستین که چه از طرف تهیه کننده و تولید کننده، چه از طرف اپلیکیشن ها، ما سواد کافی نمیبینیم متاسفانه
و هیچ عزمی هم نیست که دو طرف آشنا بشن به موضوع و با ابزار و تکنولوژی روز دارن هم کار سنتی قدیم رو میکنن.
آره متاسفانه این اتفاق داره میفته و یه چیز جالب تری که این وسط هست اینه که هیچ کدوم از طرفین هم نمیخوان این بیسوادی رو قبول بکنن، یعنی اینکه اصلا قبول یک شکست خودش واقعا شاید برای شما یک پیروزی رو هم به همراه بیاره. مثلا من اخیراً شنیده بودم که تو حوزه موسیقی چند تا از ناشرهای موسیقی خودشون تصمیم گرفته بودن که یک اپلیکیشنی رو در واقع راه اندازی بکنن.
بله.
و هیچ کدومشون هم از نظر وقت و فرصت اینو نداشتن که به این اپلیکیشن برسن و فکر میکردن با جمع‌آوری یک تیم مثلا فنی صرفاً میتونن یه اپلیکیشن رو تولید بکنن، بعدش هم از طریق مونوپول محتواهاشون توی اون اپلیکیشنه به یه سری از مخاطب برسن و
بازار رو تسخیر کنن.
و باز اپلیکیشن های خارج از ایران هم رقابت جدی بکنن. ولی خب این سنگ بزرگ که علامت نزدنه، متاسفانه سنگ این دوستان هم نمیخوره و فقط حرفش زده میشه و اصلا نباید هم ورود بکنن. ببینید من تو صحبت قبلی هم که خدمت شما بودم تو برنامه قبلی، این رو هم خدمت رو عرض کردم که کسی که ارائه دهنده سرویسه در تولید محتوا نباید دخالتی بکنه، چون این تمرکز رو از بین میبره متاسفانه. بلی. و این اتفاق داره الان میفته.
خب الان شرایط ما چگونه است؟ ارزیابی شما چیست به عنوان کارشناس؟ فروش فیزیکی 100% تعطیل شده؟ یا امیدهایی هست که دوباره برگرده به جایگاهی؟
ببینید کلن آلبوم در کل دنیا به صورت بین‌المللی محبوبیت آلبوم کم شده، اما هنوز یک سری از هنرمندهای خارج از ایران به این قائل هستن که کارشون رو به صورت آلبومی ارائه بدن. این بر چه اساسیه؟ بر این اساس که ارائه کردن آلبوم میتونه یک اعتبار و کردیت برای خواننده محسوب بشه.
بله.
و چیزی که الان خیلی حائز اهمیت شده که بخوام خدمتتون عرض بکنم به این صورته که اگر شما توی اینستاگرام به عنوان یک هنرمند وقتی دارید فعالیت می‌کنید، نیازی به اون تیک آبی یا در واقع تایید شدن یا وریفای شدن داشته باشین، ملزم به این هستید که یک کاتالوگ در اپلیکیشن های بین‌المللی داشته باشین و توی اون کاتالوگ در واقع اسم شما ذکر بشه، اسم قطعات ذکر بشه و مشخص بشه که شما شناسنامه کاریتون به چه صورت هست. به خاطر همین شما اگر که بخواید حتی مثلا فعالیت بکنید صرفا با تک ترک نمیتونید تو حوزه بین‌المللی به صورت جدی و عالی حرکت بکنید،
ولی شاید با دو تا آلبوم بتونید.
بله بله این اتفاق میفته. الان برای چیزی که حالا من ازش اطلاع دارم به این صورتی که برای وریفای شدن و تایید شدن توی اینستاگرام، شما باید حتما محتواتون روی یه پلتفرمی مثل اسپاتیفای، آیتونز یا یوتیوب قرار داده شده باشه از قبل و توی گوگل هم اسم شما توی سرچ ها بیاد که شما رو به عنوان یک هویت هنری قبول بکنن و بگن که آرتیسته و میتونه در واقع این تیک رو دریافت بکنه.
بله.
به خاطر همین این موضوع آلبوم توی سطح بین‌المللی شاید داره رشد بهتری میکنه، ولی داخل ایران متاسفانه همچنان ما سوار بر تک ترکیم.
خب ببینید، تو این یک دهه شتاب بیشتری گرفت مجوز تک ترک از وزارت ارشاد و به نوعی چون فروش فیزیکی هم هزینه‌اش رفت بالا و دیگه به صرفه نبود و خریدارم به اون شکل نداشت دیگه، الان خودروها حتی سی دی خور نداره دیگه، همه بلوتوث میکنن یا فلش ها و موارد دیگه هست، یا این فروشگاه های اینترنتی حتی قبل از اینکه بخوان عرضه عمومی بکنن یا رونمایی بگیرن قبلش میدن به همین بیپتونز که از بردید فروشگاه اینترنتی. نکته اینجاست که اینها میدانند تنها راهشون برای فروش داخلی و خارجی این فروشگاه هاست. چطور هنرمندان یا صنف موسیقی با مدیران این شرکت ها سر یک میز نمی نشینن و یک کاسه بکنن که به نفع هر دوشونه، فروش بیشتر سود بیشتر برای هنرمند و اون شرکتی که داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، تکنولوژی رو داره، ولی وقتی من نوعی ورود پیدا میکنم میبینم ابزار خریدش هنوز همون روال 10 سال پیشه. ولی الان نمیخوایم اسم ببریم چه رادیوهایی چه شرکتی در بیرون هستن، چجوری اسپانسرها حمایتگرا رو جلب میکنن و شما به راحتی هر چیزی رو که میخواید میتونید بشنوید با بهترین کیفیت. نه رقابتی وجود داره، نه اون سطح ثباتی که شما میفهمید دو طرفه هست. چگونه اینا دارن امورات میگذرونن؟ اینا همش که هزینه میشه، خب یه مقدار باورش سخت میشه، یه اتفاقات دیگه میفته، شاید من نمیدونم، شما میدونید، توضیح فرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اگر ما الان بخوایم سمت تهیه کننده یا ناشر رو در نظر بگیریم به جهت همین موضوعی که فرمودین، ببینید ناشرها خب الان عمده درآمدشون از کنسرت هاست. حالا به خاطر 2 سالی که کرونا به وجود اومد و نتونستن کنسرت ها رو برگزار بکنن، یه ذره تمرکزشون به سمت این پخش دیجیتال رفت، یعنی گفتن تولیدات رو به این سمت برن که از حوزه دیجیتال بیشتر درآمدزایی داشته باشیم. اما یه موزلی به وجود اومد، اون هم این بودش که تهیه کننده ها متوجه شدن که خب میتونن تک ترک ها رو در فضای خارج از ایران با درآمدهای دلاری انتشار بدن، ولی داخل ایران تک ترک اصلا از طرف مردم مطلوبیتی نداره که هزینه بابتش پرداخت بشه.
بله.
پس در نتیجه رشد اپلیکیشن ها تو زمینه تک ترک همینجا متوقف میشه، ولی اون طرف تهیه کننده داره درآمدش رو کسب میکنه و درآمدی هم هستش که خب دلاریه و ارزیه و براشون جذابیت بیشتری داره. الان هم که حالا خدا رو شکر کرونا تموم شده و در واقع کنسرت ها راه اندازی شده، تمرکزشون باز بیشتر روی کنسرت ها هم داخل هم خارج از ایران هستش، نه روی خود پخش دیجیتال به صورت داخلی.
شامل ستاره ها فقط میشه، معدود از افراد هنرمندان، بخش مهمی که آدم های جدی هستن، توانمندن، استادن، ولی چهره نیستن به هر دلیلی، یا نمیتونن سالن های پر جمعیت رو داشته باشن، خب اینها میمونن کنار. این فروشگاه اینترنتی تو هم باید طوری طراحی بکنه که اونها رو بتونه معرفی بکنه و تریبون خوبی برای اونها باشه، یک ویترین خوبی باشه تو عرصه فروش.
ببینید متاسفانه یه واقعیتی که این وسط وجود داره اینه که فروشگاه اینترنتی هم سوار بر ستاره ها میتونن درآمدزایی داشته باشن، چون ستاره ها یک کامیونیتی یا یک قبیله بزرگی رو توی فضای مجازی دارن که میتونن متقاعد کنن که آثارشون خریداری بشه و شنیده بشه.
اشکال نداره اونا باشن.
و ولی همین که خدمتتون عرض کردم که سلیقه شناسی از سمت اپلیکیشن ها وجود نداره، باعث میشه که حتی اگر کار فاخری هم تولید میشه از یک هنرمند مثلا ناشناس یا حتی کمشناس هم تولید میشه، کار دیده نشه. چون ببینید الان یه موضوعی رو خیلی راحت مطرح بکنیم دیگه، اون شخصی که محتوا رو داره داخل اپلیکیشن میذاره و بارگذاری میکنه، چقدر فکر میکنید شناخت داره راجع به این که این محتوا با کیفیت و با ارزشه؟
نمیگم خیلی مطمئنم، ولی تا درصد بسیار بالا میدم اصلا نمیشناسه موسیقی رو،
اصلا فقط تخصص
سخت افزاری داره، نرم افزاری هم فکر نمی کنم آشنایی دقیق داشته باشه.
حتی من میگم اصلا نرم افزاری هم داره، ولی آیا شناخت موسیقایی هم داره؟
خیلی
خب ببینید شما یک جنس رو در هر زمینه ای به چه صورتی میتونید خیلی خوب بفروشید که از تمامیت اون جنس و از ذات اون جنس آگاه باشین، که وقتی مشتری میخواد بیاد سمت شما و هر گونه سوالی سمت شما داشته، شما بتونید پاسخگو باشین. وقتی شناختی در این زمینه ها وجود نداره و صرفا از طریق یه سری کمپین های دیجیتال مارکتینگ داره این محتوا به فروش میره، شما انتظار دیگه نمیتونید داشته باشید که این اپلیکیشن ها حتی ورشکسته باشن. و الان من به جرئت میتونم بگم تمامی اپلیکیشن های داخلی ورشکستن، یعنی اصلا به سود که نرسیدن، هیچ، در یک ورشکستگی هم دارن در واقع غرق میشن.
عرضم گفتم که واقعا چگونه اینا میگذرونن؟ پشت پرده ای داره ما نمیدونیم،
سرمایه گذار در واقع داره حمایت میکنه دیگه، در واقع سرمایه گذار داره حمایت میکنه و اینکه مثلا یه جوری اونها هم کوچیک شدن،
از جای دیگه درآمد کسب میکنه، اینجا داره خرج میکنه.
بله، تزریق ها. و اینم البته خدمتتون عرض بکنم که به نسبت چند سال پیش اپلیکیشن ها خیلی تعدادشون کمتر شده، یعنی وقتی حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل توسط حالا وزیر ارتباطات یه ذره جمع‌آوری شد و دیگه اصلا در واقع نظارت جدی روش شد، خیلی از اپلیکیشن ها اصلا جمع‌آوری شدن دیگه، اپلیکیشن ها به صورت جدی کار نمی کردن. الان این اپلیکیشن هایی هم که موندن از سرمایه های مثلا جانبی دارن در واقع.
الان چه تعدادن؟ کمتر از انگشتون یک دست؟
بله، کمتر از 10 تا اپلیکیشن داخل هستن که میتونیم بگیم که دارن روی موسیقی متمرکز کار میکنن. و میگم خیلی هم متاسفانه مثلا یه بودجه هایی رو دارن، بعد میخوان مثلا یه کارهای فرهنگی هم انجام بدن، میگن حالا چه کاری خیلی ساده است، این که یه اپلیکیشنی مثلا بذاریم توش دوتا ویدیو دوتا آدیو اینا بذاریم، بعدش هم بگیم ما کار فرهنگی هم مثلا انجام دادیم. یعنی یه سری شرکت های اینچنینی هم، هولدینگ های اینچنینی هم ما داریم.
بیاییم از کتاب صوتی ها صحبت کنیم. کتاب صوتی ها نیاز دارن موسیقی لابلای مطالب و حرف ها پخش بشه.
بله.
این موسیقی ها چقدر میتونه جدی باشه در اینکه یک کتاب پرفروش که یک گوینده خیلی خوش صدای معروف رادیویی داره میاد، به نظر شما تا الان این کارا رو که شنیدید یا بخش خصوصی دارید فعالیت میکنید، موسیقی هم اینجا آگاهانه انتخاب میشه یا فقط به صورت وله و میان برنامه حالا یه چیزی پخش بکنیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که توی پادکست و توی کتاب صوتی، بله، ما به عنوان مثلا صدای پس زمینه و حتی به صورت وله هم از موسیقی داریم استفاده میکنیم. اما یه تفاوتی بین تولید کنندگان داخل و تولید کنندگان خارج پادکست و کتاب صوتی وجود داره. توی خارج از ایران یه لایبرری یا یه کتابخونه‌ای وجود داره که موسیقی‌های فری یا موسیقی‌های رایگان ارائه می‌کنن که کسانی که تولید کننده کتاب صوتی و پادکست هستن می‌تونن برن از اون موسیقی‌هایی که کپی رایت نداره در واقع استفاده بکنن.
بله.
اما داخل ایران متأسفانه ما دوباره با نقض حقوق کپی رایت در زمینه موسیقی توی تولید کتاب صوتی و حتی مثلا پادکست مواجهیم. یعنی مثلا این موسیقیایی که در پس زمینه پادکست یا کتاب صوتی شما میشنوید، متاسفانه هیچ کدومشون کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. و یه نکته‌ای هم که هستش، با توجه به اینکه موسیقی بی کلام در داخل شاید بیشتر در حوزه‌های سنتی با سازهای سنتی تولید میشه، استقبال کمتری ازش میشه تا موسیقی بی کلام خارجی.
خوانشی نداره متناسب با محتوای
یه جورایی نامتجانسن دیگه. مثلا فکر کنید یک پادکستی که داره راجع به مثلا تکنولوژی صحبت میکنه، خب طبیعتا از موسیقی های بی کلام سنتی نمیتونه استفاده بکنه. شاید بیشتر اون موسیقی ها فقط در خود همین پادکست هایی یا کتاب صوتی هایی که مرتبط با موسیقی هستن یا اصلا تاریخی هستن بشه استفاده کرد، ولی در غیر این صورت نه، متاسفانه خیلی داره کم انجام میشه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، تولید کننده های موسیقی هم برای کتاب های صوتی اصلا الان کاری انجام نمیدن. ما اگر توی فیلم رو دقت بکنیم، فیلم و سریال ها، اگر شما الان توجه داشته باشین، داره موسیقی هایی توی فیلم و سریال ها ساخته میشه، مثلا آقای افشار، بامداد افشار که دارن موسیقی فیلم تولید میکنن، داره موسیقی هایی تولید میشه که با مضمون فیلم ها کاملا همخونی داره و باعث جذب از هم مخاطب میشه. ولی توی قسمت کتاب صوتی و موسیقی و که پادکست ها ما متاسفانه این امکان رو نداریم.
بله، طور دیگه میگن که فرصتی نداریم و خیلی از سوال هامون. خب در عرصه تئاتر نمایش و بعد از انقلاب اصلا رایج شد، بعد از دهه 60 که اصلا موسیقی می نویسن برای نمایش، قبلا از جای دیگه استفاده می کردن. ولی پرسش آقا یه دقیقه وقت مونده، چرا مخاطبای پادکست پیشی می گیرن از موسیقی این فضا؟ چطوره اینقدر این دلنشین شده و جایگاه پیدا کردیم پادکست؟
ببینید، به این دلیل که فرصت مطالعه مردم الان به خاطر سرعت زندگی کمتر شده و مخاطب مجبوره که توی خودرو یا جای دیگه اگر میخواد چیزی هم یاد بگیره از طریق پادکست ها انجام بده، و این هم منکر نشیم که کیفیت موسیقی پاپیولار یا پاپ ما توی این سالها واقعا رو به زوال و نابودی بوده و سلیقه مخاطب رو دیگه پوشش نمیده متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی از سوالهای من موند، امیدوارم بتونیم یه برنامه دیگه باز خدمت شما باشیم و بشنویم از شما. سپاس از صحبتهای کارشناسی خوبتون، شما رو به خداوند متعال میسپارم.
خیلی ممنونم، منم خداحافظی میکنم از خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
شنوندگان عزیز، برنامه به پایان رسید، هفته آینده ان شاءالله بتونیم خدمت شما باشیم با ارغنون رادیو گفتگو. تا زود و بدرود. برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستم که این مجموعه برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. شنوندگان ارجمند، شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد و از خودگذشتگی ملتی است که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمی‌دهد. در آن سالهای خون و شهادت خزان جنگ بر باغستان ایران وزیدن گرفت، اما نفس گرم عیسای زمان پیر بسیجیان و امام جماران گلهای این باغ سترنگ را دوباره جان داد و به مصاف با سموم پاییزی بود.
سبز بی سر یاد کن، یاد کن از لاله های سرخ پرپر یاد کن، یک نفس از حسرت پرواز در کنج قفس، یک نفس از حسرت پرواز در کنج قفس، لحظه ای از بال خونین کبوتر یاد کن، سبز بی سر لاله های سرخ پر پر بال خونین کبوتر یاد کن، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، که از عبور سرخشان دشتی پر از خون مانده است، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، که از عبور سرخشان دشتی پر از خون مانده است، از بلم هایی که هنگام شکستن بی صدا حلقه فریادشان در گوش کارون مانده است،
دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. رادیو گفتگو، ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند، و در این ساعت